بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بندم متقابلا تشکر میکنم از حضور اعزه در حوزه علمیه قوم از حوزه علمیه خراسان سامح الله عن الحدثان و خوشحالم که در خدمت هم دوستان از مشهد هم برخی از فضلای قوم که از دوستان هستند و بالاخره ممکنه در این زمینه ها به لونهایی کارهایی دارند خدمتشون هستیم. عرض میکنم که عنوان بحثی هم که عرض کرده بودم به طور مختصر در خدمت عزیزه هستیم، الزامات و بایسته های پژوهش در فقه مقارن هست. حالا این یک بحث گسترده ای هم هست، از یک جایی شروع میکنیم، ممکنه در حد فرصتی که در این جلسه دارم من هم با استعجال باید بعد از نماز عازم سفرم، رضا جلسه هم اگر از پنجشنبه به امروز تبدیل شد بدین جهت بود، در یه حدی که فرصتی هست عرایض مختصری رو اشاره می کنم. ابتدا این نکته رو عرض می کنم که طبیعی است برای سیاست گذاری در پژوهش یا آموزش در یک موضوعی ابتدا باید هدف روشن بشه. ما از بررسی فقه مقارن چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ هدف که معلوم بشه آن وقت سیاست گذاری ها چه در پژوهش چه در آموزش طبق اون هدف خواهد بود. خب ممکنه هدف متفاوت بیان بشه یا تفسیر بشه. از نگاه بنده خب وظیفه یک طلبه‌ای که در حوزه علمیه شیعی مشغول کار هست و خودش رو سرباز این حوزه میداند، وظیفه خودش رو یا هدف خودش رو اگر راجع به فقه مقارن کار میکنه، هدفش رو باید این قرار بده که من در مقارنه بین نحله‌های فقهی مختلف باید برسم به امتیازات فکری مذهب حقه امامیه. بلا این که بعضی از شبه روشن فکرانی که گاهی هم در حوزه هستند غایت الغایات را آدم این قرار بده که خب من بدانم مالک چه میگوید، بدانم ابو حنیفه چه میگوید، بدانم شافعی چه میگوید، بعضی از ظاهریه چه میگوین، سلفیه نحله فقهی خاص دارن یا نه چه میگوین، این صرف دانستن مطالب اونها یک امتیاز نمیشود که یک طلبه‌ای که خودش رو سرباز امام زمان میدونه بیاد وقت و عمرش رو تلف کنه که ما اینو میگیم مالک اینو میگه، ما اینو میگیم شافعیه اینو میگه، ما اینو میگیم اونو، که این نشد کار. که لذا چنان که در کلام که دیگه کلام این روشنه درش، چرا علم کلام افکار دیگران رو مورد مداقه و مطالعه قرار میدیم؟ برای اینه که مقارنه میکنیم با کلام متخذ از آیات و روایات از نگاه شیعی، و در این مقارنه وقت امتیازات تفکر شیعی رو و کلام شیعی رو بیان میکنیم. لذا اینجا هم به اعتقاد من اگه هدف این باشه، سیاست گذاری ها طبق این پیش می روند، وقت آورده های ما همین باید باشد. یعنی اگر رساله می نویسیم، اگر مقاله می نویسیم، حتما باید در این مقارنه نتیجه یک مقاله یا رساله کشف امتیازات تفکر فقهی شیعی بر سایر تفکرات فقهی باشد. این نکته ایست که باید مد نظر باشه. شما از اون بر نگاه کنید، گاهی بعضی از بزرگان اهل سنت وقتی مقارنه کار میکنن، چجور به روشنی امتیاز تفکر شیعی رو مطرح میکنن. من این نمونه رو عرض کنم، بعد به اون بایسته ها برسیم. خب یک شخصیت معروف مصری بود که چند سال فوت کرده، دکتر عدمرداش العقیلی یا العقالی. ایشون دکترای حقوق از دانشگاه، عرض کنم به حضور شما، قاهره، سوربن پاریس، و شخصیت من از نزدیک دیده بودمش، باش گفتگو کرده بودم، مشاور حقوقی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر. و خودش به من در یک سفری در انگلستان گفت که وقتی پتروس غالی شد دبیر کل سازمان ملل متحد، بفرمایید بفرمایید سید نایید وقتی پتروس غالی شد دبیر کل سازمان ملل متحد، از من دعوت کرد که من برم بشم مشاور حقوقی پتروس غالی و قبول نکرده. حالا ایشون داستانی داره بسیار شنیدنی، نمیخوام اونا رو عرض بکنم. بعد از سالها مطالعه ایشون شیعه شد و خدمات بزرگی به مذهب توسط دکتر عدمرداش العقیلی انجام شد. من ازش سوال کردم اولین توجهت به مکتب تشیع از کجا آغاز شد؟ ایشون گفت که اولین توجهم به مکتب تشیع نکته‌ای بود که استاد من، استاد الکل در مصر، در جامعة الازهر مصر، شیخ ابو زهره به من گفت. حالا این نکته ببینید، شیخ ابو زهره چجور راه رو باز میکنه. یک عالم بزرگ تسنن از مسیر فقه مقارن. ایشون گفت من وکیل بودم، وکیل جوانی در دادگستری، میرفتیم پرونده ها رو بررسی میکردیم و وکیل میشدیم. قبطی های مصرم مسیحی ها بودن، دادگاه می آمدن می رفتن. و خب طلاق در نحله های زیادی از مسیحیت بسیار سخت و عسره، بلکه غیر ممکنه در بعضی موارد، و گاهی باید نسبت های ناروایی به زن داده بشه تا دادگاه حکم طلاق بده. دکتر عدمرداش از خودش من دارم نقل می کنم، گفت که من دادگاه بودم و دو تا قبطی آمده بودن و وکیلشونم مسیحی بود و بحث طلاق بود و منم کارورزی تازه اول کارم بود، رفته بودم نشسته بودم ببینم چه خبره. شروع کرد این جوان نسبتهای ناروای عجیب و غریبی به همسرش دادن، اونم سرش پایین انداخته بود و وضع خیلی بدی شد. من به این وکیل گفتم شما مسیحی ها راه بهتری ندارید برای این که این طلاق رو یه جور حلش کنید به این شکل نباشه؟ گفت رو به من کرد، گفت شما مسلمان ها چی میگید؟ شما چه حرفی برای گفتن دارید؟ شما که اینقدر شأن طلاق رو پایین آوردید، که از دیدگاه فقهی شما وضع این است که مرد تو قهوه خانه لم داده داره قلیان میکشه، همسرش میاد سلام میکنه میگه بیا خونه غذا درست کردم، پاشو دراز میکنه با انگشت پاش اینجوری میکنه، نیت میکنه که انت طالق، و شما میگی طلاق رواست تمومه، این زن بره دنبال کارش، تو چی میگی به ما این حرفو میزنی؟ دکتر عده مرداش گفت من خیلی شکسته شدم، رفتم پیش استادم ابو زهره، گفتم آقای چه وضعیه ما در طلاق اینجور امر سهل گرفتیم به این وضع، آخه این درسته؟ یه فکری براش. گفت ابو زهره به من گفت من فقه مذاهب مختلف رو مطالعه کردم، لو کان الامر بیدی لما جاوزت فی القضاء والفتیا مذهب الامام الصادق، لو کان الامر بیدی لما جاوزت فی القضاء والفتیا مذهب الامام الصادق، اگه کار دست من بود که من در قضا و فتوا از مذهب امام صادق نمی گذشتم، طبق این مذهب فتوا می دادم. دکتر عده مرداش گفت من اصلا تو اون وقت مذهب امام صادق چیه مگه چه خبره؟ می گفت این حرف استادم ابو زهره باعث شد من برم مطالعه کنم، و این مطالعه با یک حالا مسائل عجیبی که نمیخوام عرض بکنم دیگه اینجا الان وقت نگیرم، منجر شد به تشیع دکتر عده مرداش علی قالی که گفت حسنی مبارک منو خواست، گفت دم بر نمیزنی فهمیدم شیعه شدی، اگه دهان باز کنی میکشمت، یک کلمه نگی مصر در تلاطم، بی خود غیر از این جوانهای ما دارن اقبال به سمت تشیع میارن، حرفی نزنی که میکشمت. حالا ایشون از مصر به لطایف الهی آمد بیرون، مؤسسه ای داشت انگلستان، و چقدر این آدم نخبه به نفع مذهب اهل بیت کار کرد. من میگم ببینید ابو زهره مقارن کار میکنه، نتیجهش این میشه، میگه لو کان الامر بیدی لما جاوزت فی القضاء والفتیا مذهب الامام الصادق. خب من طلبه سرباز امام زمانه پیرو مکتب اهل بیت اگه بخوام مقارن کار کنم، صرف اصطلاحات اینا رو بدونم آشنا بشم، ای که وای بر آدم اگه نگاهش این باشه واقعا. لذا به نظر من حتما باید اگر کار میشه و تلاش میشه، اون حسیله تلاشمون این باشه که امتیاز مکتب تشیع رو از نگاه فقهی در هر زمینه‌ای پیدا کنیم و این امتیاز رو برجسته کنیم. اون وقت ادای وظیفه کردیم، اون وقت خیلی متشکرم، اون وقت به مسئولیتمون عمل کردیم، اون وقت فردا هم در مقابل بالاخره بزرگان مکتب ما مأجوریم که این تلاش رو کردیم. خب این که هدف، حالا که این هدف مشخص شد، ببینید اولین نکته و الزامی که بنده خیلی میخوام روش تأکید کنم و با کمال تأسف و درد میخوام عرض کنم که در محصولات فقه مقارن کمتر دیده می شود، ببینید دقت کافی در فهم درست مبانی و افکار طرف مقابل. باز به تأکید عرض می کنم دقت تمام در فهم درست مبانی و افکار طرف مقابل. متاسفم عرض کنم که ما فکر میکنیم این جعبه جادویی به تعبیر من و وقتی این المکتبت و شامله بود و کتابا اینجا بود و من زدم و یه نگاه کردم این کتاب چی میگه اون چی میگه، من مسلط به افکار اونا شدم. وقت گاهی بعضی از تحقیقات مقارن چاپ میشه تو مجلات میاد، آدم خندش میگیره، یعنی آدم خجالت میکشه این رو به طرف مقابل، این که عرض میکنم بالاخره دانشگاهاشون مختلف در نمیدونم آفریقا، در منطقه، در هر جا، مثل کلیت و شریعه قطر که خیلی جای مهمی، اینجا رفتم از نزدیک دیدم، برخورد کردم. گاهی وقتی سوال میکنن آدم خجالت میکشه بعضی از آورده ها رو بگه اینا آورده های ما سر فقه مقارن. شما ببینید بزرگان ما که در فقه مقارن کار کردن چجور کار میکردن؟ یکی از کسانی که به خوبی در این زمینه کار کرده شیخ مفید، با اینکه مخفول عن هم هست، یعنی ما میریم سراغ علامه که حالا خود درست هم هست و اینا، ولی شیخ مفید، یک نکته از شیخ مفید عرض میکنم ببینید، یک عالم شیعی است در قرن هفتم در شامات بوده، ابن ابی طی، شنیدید اسمشو یا نه؟ ابن ابی طی عالم جامعی بوده، از برخی از گزاره های مطلبش که دست میاد آدم جالبی بوده، در اواخر قرن ششم اوائل قرن هفتم، حالا مطلبی از کتاب او میخوام نقل کنم، در زمینه های مختلف آدم ملایی بوده، از جمله در بحث رجال شیعه، شخصیت شناسی شیعه، یک کتابی هم داره، الحاوی فی رجال شیعه الامامیه، در دست نیست این کتاب، گزاره های از این کتاب در کتب برخی از نویسندگان اهل سنت مثل شمس الدین ذهبی، مثل ابن حجر، مثل صفدی آمده است، که این گزاره ها که از کتاب الحاوی ابن ابی طی نقل می شود گزاره های جالب و قشنگی است. کتابم دست اینا بوده، یه وقت ابن حجر عسقلانی میگه وجد تو به خط ابن ابی طیف رجال شیعه الامامیه، دست شمس الدین ذهبی هم بوده این کتاب. شمس الدین ذهبی در تاریخ الاسلامش احوال شیخ مفید رو نقل میکنه از قول رجال ابن ابی طیف، که ابن ابی طیف گفت حدثنی رشید الدین المازندرانی، مقصود ابن شهراشوبه، ان جماعتن، از جماعتی که میگه اینها رو من دیدم، اینها نقل میکردن ان الشیخ المفید ما ترک کتابا للمخالفین الا وحفظه، ما ترک کتابا للمخالفین الا وحفظه و باحث فی و بهذا قدر حل شبه القوم، چون تسلط بر کتب اونها داشت میتونست شبهات اونها رو برطرف کنه، و کان یقول تلامیذی، شیخ مفید به شاگرداش میگفت لا تضجروا من العلم، از علم خسته نشید، فانه ما تعسر الا وهان، هرچه سخت باشه زحمت بکشید براتون هیین میشه، آسان میشه، ولا یعبا الا ولان، ولقد اقصد الشیخ من الحشویه والجبریه والمعتزلیه فاظل له حتی آخد منه المسئله و اسمع منه، من میرم گاهی پیش شیخی از شیوخ حشویه معتزله، حالا بیشتر نگاه های به کلام مقارنه، میروم پیش اینا فعذل له، خودمو ذلیل میکنم تا بتونم بفهمم مطلب اینا رو. خب نگاه کنید چقدر حالا در مراکز آکادمی، مراکز علمی، مراکز حوزوی که دارن راجع به مقارن کار میکنن این همه ادعا داریم، اون نکته اول فهم دقیق افکار اینهاست، چقدر موفقی. شما من اونقدر الان تو همین نوشتم اگه مواردی بیارم خنددار، همین جدیدن یه نوشته ای رو دیدم خیلی کر و فر کرده، میخواد مطلبی رو نقل کنه از قرطبی، نقد کنه از قرطبی در الجامع لأحکام القرآن، میخواد بهش نقض کنه، میگه ببینید قرطبی در شرح صحیح مسلمش چه میگوید؟ توجه نداره که قرطبی شارح صحیح مسلم غیر از قرطبی صاحب الجامع لأحکام القرآنه، اینا دو تا آدم هن، فقط اسمشون قرطبیه، او فریب این جعبه جادویی رو خورده بیچاره. اگه زده اینجا قرطبی اونم قرطبی، اونجا اینجوری میگه، اینجا اینجوری میگه، یک اشکال مهم پیدا کرده که ببینید قرطبی اونجا اینجوری میگه، اینجا اینجوری میگه. خب پدر بیامرز، او کس دیگر آخر، او قرطبی ابا عبدالله قرطبیه، ای ابوالعباس قرطبی، اینا دو تا آدمن. خب نباید قبل از اینکه وارد بشیم قلم بزنیم اول خوب اینا رو تشخیص بدیم بفهمیم اگه میخوایم وارد این ورطه بشیم. آقای دیگری میگه ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد اینجوری میگه، ولی در المقدمات و البیان و تحصیلش اونجوری میگه. او صاحب المقدمات جدین ابن رشد نقض میکنه. ببینید ابن رشد اونجا اونجوری میگه، اینجا اینجوری میگه، بابا این اون نیست که. ببینید ما الان به اینجا رسیدیم. خب ای که بحث مقارن نشد که، لذا من همینجا عرض میکنم یکی از مباحث ابتدایی اینه که روشهای بزرگان ما که در مقارن کار کردن کشف کنیم. یه وقتی من عرض کردم بعضی از بزرگان بودن، مشهد گهده مرحوم آقای طبسی بود، آیت الله زنجانی بودن، یه جمعی بودن، بعد رضا گفت آقا این نکته گفتم آقا ببینید مرحوم علامه حلی تشیع 200 سال جلو بود، از جهات مختلف مسلط بود، ما چند تا کتاب کار کردیم منهج و روش علامه حلی، اگه میخواد نقد کنه فقه دیگران را، عقاید دیگران، چه منهجی داره، چه روشی داره. بعد اونجا مثال زدم، گفتم دیوید دیچز کتابی داره، مناهج و نقد الادبی بین نظریت و تطبیق، در این کتابش می نویسه تا کنون بیش از 3000 کتاب و رساله راجع به بررسی و جستجو و نقد روش ادبی یوهان گوته در اروپا نوشته شده. 3000 کتاب و رساله. ما چند تا رساله راجع به روش کاری علامه حلی نوشتیم. خب این پس اون الزام اول به اعتقاد من توجه عمیق به آموختن مطالب اونهاست. خب از اون که بگذاریم، فقه مقارن این دو سه تا بایسته رو، یک توجه درست به اصول مقارن، من اگر از عیزهی که کار میکنن تو این زمینه دیگه، حالا میخوان رساله بنویسن و به مرحله تخصص رسیدن و اینها، بنده خودم اگر یک گهدهی با اینا باشه، اول با چند تا مسئله چالشی عمده اصولی بین ما و اونها رو به دقت کار کرده باشیم و الذی احکم بلد باشیم، ولی به جایی نمیرسیم. ما تا راجع به بحث اجماع از منظار خودمون و اونها یه بحث دقیق جامع چالشی نداشته باشیم و الذی احکم نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. تا راجع به بحث قیاس، نگاه اونها، نگاه خودمون، دقیقا چگونه بحث تحسین و تقبیح عقلی و انواع این مباحث، اگر ما در این مباحث اصولی قبل از ورود بحث مصالح مرسله، استحسان، استقراء، عرف، مذهب صحابی، اونه که حالا خب دیگه بهتر از من وارد هستید، ولی در اینها باید یک کار اجتهادی درس خارجی انجام داده باشیم، و الا دوستان خیلی فقه مقارن، کار مقارنمون به جایی نمیرسه. نکته دوم مهم، علم الجرح و تعدیل عندهم و عندنا. من اعتقاد دارم حداقل 4 ترم قوی باید کسی که فقه مقارن میخونه بحث علم الجرح و تعدیل عندهم و عندنا رو خوب مسلط باشه، بهلا رو فقط راه به جایی نمیبره، شوخی نداری. و الا آوردش در دیدگاه متخصصین فن از اون طرف و از این طرف مورد دقت قرار نمیگیره. من یه جمله حالا راجع به فقه هم یک اشاراتی میکنم. شما نگاه کنید در بحث نکاح آیا اشهاد لازمه یا نه، بحث پردامنه است، اختلاف بین شیعه و اهل سنته، آیا شهادت در نکاح لازمه یا نه. یه روایتی مطرح میکنن، لا نکاح الا بولی و شاهد عدل. خب حالا ببینید یکی از بزرگان اینا میخواد نسبت به این روایت بحث کنه. شما این دو خط عبارت رو ببینید. من اگر از کسی بخوام امتحان بگیرم بگم آه خب دیگه رسالت خیلی خوب و چنین، ممکنه بگم این دو خط معنا کن، همین دو خط. اما حدیث ابن عباس فإن الترمذی ذکر انه لم یرفعه غیر عبدالعلا، خب تا اینجا روشن شد بگید معنا معلوم، و انه وقفه مره و ان الوقف صح ولكن هذا لا يقدح في الحديث لان عبد الاعلى ثقه فيقبل رفعه وزيادته. يعني چی فيقبل رفعه وزيادته؟ خب ببینید اگه جرح و تعدیل اونا رو بلد باشیم خوب میتونیم این دو خط رو تجزیه تحلیل کنیم، ولی وقتی به مغزای کلام اینا در جرح و تعدیل مسلط نباشیم، یکی از بزرگانه یه وقتی که اینا که دیدم که نوشته که فلان حدیث رو میخواد نقد کنه در بحثای شبه شناسی، میگه که خب خودشون میگن یه حدیث مرفوع است، نقدش اینه خودشون میگن حدیث مرفوع است. اون نمیفهمه که مرفوع در اصطلاح ما شیعه با مرفوع در اصطلاح اونا متفاوته. حدیث حسن در اصطلاح اونا غیر از حدیث حسن در اصطلاح ماست، او یه اصطلاح خاصیه، این یه اصطلاح خاصیه. مغزای جرح و تعدیل رو تا درست ندونیم و متوجه نشیم، یک پای مقارنه بین افکار اونا و افکار خودمون میلنگه. لذا در بحث جرح و تعدیل من 2 سال تمام همتم در حج این بود که مرحوم العلوی المالکی، نه دکتر حسن بن فرحان المالکی، اینا دوتا آدمن، مرحوم العلوی المالکی که در رصیفه مکه بود و آدم عجیبی هم بود، صاحب کتاب مفاهیم یجب ان تصحح، من 2 حج رو از بعثه اجازه گرفتم، گفتم من میخوام حج بیام ولی هیچ کاری براتون نمیخوام انجام بدم، من میخوام برم شاگردی کنم. حدود 2 ماه من میرفتم منزل ایشون، حداقل 3 ساعت گعده حور باز مفتوح. بسیار آدم مسلطی بود در جرح و تعدیل تسنن، بسیار آدم منصفی بود. اونقدر من از اون گعده ها استفاده کردم، بعدم اجازه حدیث به من داد. بسیار آدم مهمی هم است. یه وقت من رفتم اندونزی، گفتن چند نفر آمدن از مثلا 2000-3000 کیلومتر اون برتر از جزیره جاوه کجا آمدن، گفتن یک روحانی ایرانی آمده اجازه حدیث داره از استاد ما العلوی المالکی در مکه، ما بیایم اینو ببینیم که اجازه حدیث از اون داره. فکر میدن اجازه حدیث از اون خیلی برای ما مثلا مهمه چنین، ولی برای اونا خیلی مهم. خب ببینید نسبت به جرح و این که ما بیایم یه جزوه یکی تنظیم کنه و بعد بیاره بدونم چند ساعت توی ترم آقا بعد فکر کنیم بله این دیگه همون جرح و تعدیل، مثل اونا هم همین کارا رو میکنن، بعضی از اونا مقارن کار میکنن، فکر میکنن اگه این یک کتاب رجالی کوچیک گرفتن نگاه کردن دیگه تمومه، این شروع میکنن رجال شیعه رو با حال اینکه اینجا 1000 پیچی است که هر جاش یک نکته لطیف در رجال شیعه داره. خب اونم برای خودشون همینن، یه چیزایی دارم. رجات در بحث جرح و تعدیلم باید یک کارای تخصصی ویژه انجام بشود. من همینجا به عرض کنم که تناسب عرض میکنم، رفقایی که کار کردید احساس بسندگی نکنید. حالا من دیگه دارم رساله می‌نویسم، رساله نوشتم، گاهی من شوخی میکنم به رفقا مقلدینم راحت کردم رساله نوشتم دیگه تموم مثلا. نه، من معتقدم آغاز کاره. اگه بعضی منکرن عیبی نداره، یه وقتی تابستونی ما مشهد بودیم بیان میشینیم گعده میکنیم، من یه فرعی رو مطرح میکنم، وقت بشینیم صحبت کنیم، گعده کنیم، ببینیم دیگران چی گفتن، مقارنه کنیم یه فرع تا ببینیم کجای کاری. جرح و تعدیل سومین نکته ای که میخوام عرض کنم، حالا دیگه خیلی معطلتون نکنم. ببینید دوستان، حداقل در مذاهب عربه، حداقل و الا ظاهریه، بعد غیر از اهل سنت زیدیه، اسماعیلیه، حالا حداقل در مذاهب عربه، من نمیدونم اگر دوستان کار کردن این خیلی خوبه، در هر مذهبی باید بزرگترین اندیشمندان فقهی صاحب تطور در اون مذهب رو به خوبی بشناسیم. که اینم بحث پردامنه است، بلا اصلا راه به جایی نمیبریم. من حالا یادمه، نمیدونم بعضی رفقایی بودن اون زمان تو گعده ها، ما به مناسبت در بحث نمیدونم اجاره بود، خمس بود، اگه بعضی دوستان یادشون باشه، خواستیم مشی رو شروع کنیم به خاطر یک مقارنه ای، ولی دیگه بعد ادامه ندادم. من آمدیم مذهب مالکیه رو طی دو سه تا جلسه بحث کردیم، آقا متفکرین اینها کیان، تاثیرگذاران این مکتب کیان، کتابای مرجع دقیق اینها کدوم کتابا هست، و ما اگر بخوایم درست افکار اینا رو پیدا کنیم باید سراغ چه کسانی با چه منابعی بریم. خب این باید خوب کار بشه، دقیق مسلط باشیم بهش. بنده گاهی عرضم اینه، نگاه کنید در فقه خودمون وقتی میخواید کار کنید، طلب شرح لومه میخونه، مکاسب میخونه، سالها درس خارج میخونه، معذاله که هنوز یک فرعی بهش بدی دستا میلرزه، گاهی چیکار کنم چجوری. خب حالا فقه تصنمم با یک دنیا آورده که پشتوانه حاکمیتیم داشتن آوردم زیاد دارن، ما حالا همچه یک نسیمی باش آشنا بشیم خوبه؟ لذا من یک اعلام خطرم اینجا در حاشیه داشته باشم، بعضی از دوستانی که وارد میشن و خوب تو این زمینه کار نکردن، در زمینه کار خودمون معذرت میخوام این تعبیر رو میکنم، واداده میشن در مقابل افکار دیگر. من متاسفم بگم به مناسبت بحث رمز ارزها که همین امروز داشتیم، من برخی از نوشته های بعضی از آدمای ملای خودمون رو که دیگه میگن تو این زمین صاحب نظر و صاحب نامن، نوشته ای راجع به رمز ارزها داشتن، من وقتی نوشته رو مطالعه کردم در حاشیه نوشتم 90% این مطالب تحت تاثیر مطالب تسنن است. 90% وقتی اینجا جوشش نیست، اونجا میره نگاه میکنه بلافاصله تحت تاثیر او حرفا ناخودآگاه هم قرار میگیره ها، میبینم مشی و روش و تعریف و نقد و هر چی هست با نگاه به نوشته های دیگرانه. اگه اینجا رو خوب مسلط بشه، اونجا رو مسلط باشه، هیچ وقت تحت تاثیر قرار نمیگیره. من حالا نکات دیگه ای دارم دیگه، اجازه بدید که خیلی وقت رو نگیرم، در حد چند دقیقه ایم، اگر باز دوستان نکته ای داشته باشن ما از محضرشون استفاده می کنیم. خیلی عذرخواهی می کنم که تسلیه کردم، وقت دوستان رو گرفتم. در بعضی از ابواب فقهی باید کار کنید. دیگه من الان وارد نمیشم مطالب مهم مقارنه‌ای بین ما و اونها که امتیازات ما روشن میشه، در برخی از ابواب فقهی باید اینا کار بشه، مدون بشه، اینا مرجع برای رساله‌های دوستان قرار بگیره، ملفی باشه من کتاب طهاره من کار کردم الا کتاب دیات. مسائل اختلافی بین ما و اونها که میتونیم امتیاز برای خودمون محسوب کنیم، اینا رو باید قائمه بیاریم و کسی میخواد رساله بنویسه بره اینا رو مطالعه کنه، یکی از اینا رو انتخاب کنه و روش کار کنه. باز در آخر این رو عرض میکنم عزیز دوستان، نشود یک جوری بعد چشممون رو باز کنیم ببینیم ای وای، نه تنها کارمون آورده برای مذهب تشیع نداشته، سالها خودمونو معطل کردیم که شافعی چی میگه، مالکی چی میگه، اون یکی مالک ابن انس چی میگه، اون یکی چی میگه، اون یکی چی میگه، و بعد ببینیم دستمونم خالیه در مسیر مذهب اهل بیت هیچ تلاش و کاری هم نکردیم. این اعلام خطری است که بنده عرض میکنم، و جهتی که با این که بعضی از بزرگان اصرار میکردن که فلان یک فقه مقارن شروع کن، واقعا جهتی که دستم لرزید به این کار نکردم این بود که احساس کردم یه جمعی بیان بنشینن و تزیه وقت و آخرشم آورده‌ای برای مکتب نداشته باشه، احساس کردم موظفه برای این کار نیستم و برای این کار به حوزه و طلبه‌ای نیامدم. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، از اینکه حسن استماع داشتید تشکر میکنم. انشالله در مسیر کمک به مذهب اهل بیت، درک مفاهیم مذهب اهل بیت و دفاع از این مکتب، حالا چه به زبان کلام، چه به زبان فقه، چه به زبان سیره، انشالله توفیق داشته باشید. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله. بله، در حد این 10 دقیقه ما فرصت داریم، اگه دوستان پس کردم باز این عذرخواهی رم که ما عازم سفر هستیم و بالاخره بله ببخشید از این که برنامه‌ام تغییر کرد و از پنجشنبه به ایام افتاد. خواهش
می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. تا دیگه از سرفصل‌هایی که ما داریم بس هم مستحضرات و معاملات هستش.
بله.
اگر شما بزرگوارید بفرمایید همین بحث قمیدارادار شما در اینجا خارجی فکر کنم.
بله بله،
اینها فایداش در اصلیانمون بتونید قرار بدید، بعد در کنارش اگر باشه مثلا هفته دو سه جلسه همین هم بتونیم مقارنه ای کار کنیم.
خیلی خوب،
هم ما بتونیم بهره بگیریم از شما.
بله.
خیلی خوب میشه.
بله. بله عرض میکنم، اما این که من وقتی داشته باشم واقعا که من یه مقدار در همین بحث رمز ارزها در بعضی موارد سعی کردیم انظار دیگران را مطرح کنیم، تو بحث مالیات، این که بعضی از متفکرین جدید اهل سنت میگن رمز ارز نوعی قمار هست، اینا رو به مناسبت های بحث کردیم، مطرح کردیم، اما این که واقعا یه فرصتی باشه و مثلا بتونم و چند ساعت و اینها، اون دیگه الان
خلاصه واقعا مثلا شما به من سر وقت بدید، مثلا ما خودمون مطالب رو جمع آوری کنیم، مثلا در اون جلسه‌ای که میخواد در اون میشه برای که وقت شما گرفته نشه، شما مثلا در اون جلسات مطالب ما رو ارزیابی کنید.
بله از شما میگم که
کتابای رو اگه بشه،
چون من آدم صریحی ام، متوقف اگه من برای کسی بخوام روی زمینه سرمایه‌گذاری کنم، متوقف بر احراز من معدات رو توسط دوستان، این تعارف نداریم. یعنی باید احراز بشه معدات هست، اون وقت بله آدم ممکنه فعل جمله یه سرمایه گذاری بکنه، اما اگر احراز نشه معدات هست، این یکم مشکل میشه برای خودم از جهات مختلفی، یعنی ممکنه ممنوعیت های شرعی برای خودم داشته باشه. بله ابن در حالا در انشالله یه وقتی مشهد بودیم، تابستونی گعدهی به قول شیخ الاستاد آقای وحید یا مرحوم آقای تبریزی، حالا آقای وحید که گاهی گفتن آقای بس باید آبی باشه، رودخانه باشه، قلیانی باشه اونجا بشه، حالا اگر همچه فضایی یه وقتی مشهد باشه
انشاءالله.
بله
تاسی بده
بله دوستانم عرض کردم، خب دوستان فاضلی در یه زمینه هاییم تو این زمینه ها کار کردند و بالاخره هم تتلمز بعضی از رفقا فراوان پیش شیخن الاستاد آجای وحید حفظه الله، شیخن الاستاد مرحوم آقای تبریزی داشتند و بالاخره بله نکات بله جالبی هست. حالا انشالله یک سری گفتگوهای هم اینم شاید مورد استفاده بشه. ما خب در سفرهای مختلفی که به بعضی از کشورها شاید دایی میگه من 30 تا کشور رو رفتم، این گعده های مختلف هم خیلی یک نکات جالبی. مثلا 2-3 جلسه من با آقای قرضاوی، دکتر یوسف القرضاوی، یادم حدود دوره اولش داد تقلیب ما ندارم 20 سال قبل بود کی بود دیگه، حالا من میگفتم به مناسبت کتاب الاجتهاد و تجدید دکتر قرضاوی رو مطالعه کرده بودم، رفتم قطر به بعضی از دوستان گفتم یه وقتی بگیرید. یه جلسه تبدیل شد به 3 تا جلسه با آقای قرضاوی. اون جلسه اولم گفتم من طلبه‌ای هستم از قم اومدم و این کتاب الاجتهاد و تجدید شما رو مطالعه کردم، میخوام یه کمی اگر اجازه بدید باب نقد رو بر این کتاب باز کنم. و اون جلسه کشید به امتیازات اصول شیعه که براش خیلی جالب بود. من الان یکی از نکاتی که اینجا نوشته بودم این که مقارنه کنیم مستحدثات اصول شیعه. یه وقت شما کار میکنیم یه عجبی حرفای مرحوم ما خوندم که تو کتابای اونا هست، پس یه گاهی وقت از اونا گرفتیم فلان. مهم اینه که مستجدات جدید اصول شیعه یکی از امتیازات بزرگ ماست. اون که بعد از شیخ انصاری و اعلام ثلاثه در اصول با بهش رسیدیم اونقدر اینا نکات امتیازیست در مقابل اصول تسنن که خدا میدونه. اینا در گفتگوها و حوارها خیلی مثلا اون نتیج اون حوارها گاهی بیان بشه، برای شما ممکنه تجربهش خوب باشه که رفت و برگشت ها. یا یه خانومیست دکتر عایشه مناعی از نویسندگان یک جهان تسنن در مباحث کلامی، عمید و کلیت شریعه قطر هم بود سالها، بسیار خانم پر مطالعه ایم هست. باز 2 جلسه ما رفتیم کلیت و شریعه، ایشون یک مقاله ای داشت راجع به خلود در عذاب، مقارنتون بین آراء ابن عربی و محمد ابن عبدالوهاب. من اون مقالش خوندم دیدم میشه گریزگاه هایی برای نقد پیدا کرد. تو ما رمزونم بود رفتیم، بعدم اساتید کلیت شریعه رو جمع کرده بود و من نقد کردم مقاله، خیلی با احترام و خیلی با حتی زبان مفاهمه با اونام خیلی خاص، خیلی زبان خاصیست که خیلی زبان خاص میخواد مفاهمه بشه با اون دیگه. خیلی به بحثای جالبی رسید و ایشون بعد یک نامه‌ای برای من نوشت و بعدم اساتید کلیت شریعه قطر رو جمع کرد و گفت یک شیخ ایرانی شیخ شیعه آمده ازش سوال کنی. یه اونام در زمینه‌های مختلف، ما هم که قبل از این جلسات معمولا 2 رکعت نماز هدیه میکنم به صدیقه طاهره و از حضرت کمک میگیرم که بالاخره کمکمون کن که ما در بین اینا، به قدری اون جلسات مفید واقع شد. بعد آمدیم جلسه برای شیعیان عرب زبان داشتیم، تا رفتن دیدم اون صف جلو جمعیت یه سری از اساتید کلیت و شریعه قطر سنی آمدن نشستن که من رو منبر که رفتم اونم چیه یه بحثی که برای به درد اینا هم بخوره به درد اونا، به آدرس گرفته بودن آمده بودن اونجا که ما اومدیم. بالاخره یک نکتش، حالا سوالات دوستان باز میمونه، یک نکتش این بود که یکی از اینا بلند شد گفت که از یه اساتید که علمای شیعه دعا را آوردن شیعه را از قرآن جدا کنند، این ماه رمضان کانالا را هرچی میگیریم همش دعا، همش دعا. مثل که برای اینه که شما شیعه را از قرآن جدا کنید تو ماه رمضان سرگرم دعا بشن. من یه بحثی کردم لطیف، حالا بحث رابطه بین دعا و قرآن چیه؟ بعد گفتم که میدونی بزرگترین عالم دعایی شیعه کیه؟ نگفتم سید ابن طاووس. سید ابن طاووس کتابی داره چاپ نشده، این کتاب من میکروفیلمش از هامبورگ گرفتم، از کتابخانه بزرگ هامبورگ، الابان عما فی کتب الخزانه. گفتم سید ابن طاووس تو این کتابش، کتابهای کتابخونه شد داره تحقیق میکنه، میگه فلان کتاب دارم فلان کتاب. از جمله مینویسه سه تا قرآن در این کتابخانه من است. قرآن اول هدیه است به دختر 8 سالم، الحافظت لکلام الله، که حافظ قرآن. قرآن دوم هدیه کردم به دختر 11 سالم، الحافظت لکلام الله. قرآن سوم هدیه کردم به پسرم سید محمد، الحافظ لکلام الله. گفتم این عالم دعایی شیعه سه تا بچه داره، همشون حافظ قرآن هست. بهش گفتم دکتر عبدالصبور شاهین رو میشناسی؟ گوهی و استاد نافل مصر، عالم درجه یک علوم قرآنی مصری. گفتم این کتاب داره تاریخ القراءات، یه بحثی به اختلاف قراءات مطرح میکنه، بعد به اینجا میرسه، ولكنه لا محيس الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآني السيد الخوئي في تفسيره البيان. بعد دو تا شعر میگه، حالا انشاء یا انشاده نمیدونم، دکتر عبدالصبور شاهین عالم درجه یک علوم قرآنی اهل سنت، راجع به آقای خوئی، رب السماء انزل فرقانه على النبي المصطفى الخاتمي تفسيره البيان عرخ وقل خير البيان من ابي القاسم. ختم این رابطه علمای شیعه با قرآن و شامگیر علمای شیعه دعا را آوردن شیعه را از قرآن جدا کنن. چه حرفی بزنیم تو اینجا؟ یکی دیگه شون راجب امام زمان سوال کرد، بحثای خیلی خود اون گفتگوها بالاخره گاهی یک فتح باب میکنه برای دوستانی که تو این زمینه کار میکنن.